أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق برحیثیت بود و عرض کردیم که از روایات فهمیده می شود که برخی افراد دارای جایگاه و شأن و رتبه بالاتری هستند، به این معنا که باید به اونها احترام ویژه‌ای نهاد، احترام خاصی برای آنها باید قائل شد، مانند سالمندان، مانند کسانی که موی خودشان را در اسلام سپید کردند، مانند مساکین، مانند پیشوایان عادل. بعد سوال کردیم که آیا ما می توانیم از بیت المال سهم خاصی برای این افراد در نظر بگیریم، و یا اینکه بیت المال باید به شکل مساوی تقسیم بشود. روایات را در این مورد بررسی کردیم و دیدیم که روایات فراوانی داریم که دلالت می‌کند بر لزوم تقسیم مساوی بیت المال، و از این روایات اینجور استفاده کردیم که اصل در تقسیم بیت المال تقسیم مساوی آن است، الا ما خرج بالدلیل، مگر در مواردی که دلیل خاصی داریم که قسمتی از اموال موجود در بیت المال باید به شکل دیگری مصرف بشود، به این معنا که تساوی در تقسیم آن لازم نیست مراعات بشود. در ادامه همین بحث من میخوام امروز به یک دلیل دیگر هم استناد بکنم و سپس یک نگاهی بیندازیم به اموال موجود در بیت المال، ببینیم اصولا اموالی که در بیت المال مسلمین جمع میشود چه اموالی است، تا با دقت بیشتری بتوانیم در مورد چگونگی تقسیم آن اموال اظهار نظر بکنیم. اما اون دلیلی که میخوام اضافه کنم در واقع یک مؤید است، یعنی قدرت اثباتی آن از دلیل کمتر است، بلکه میتواند پایه دلائل پیشین را محکم بکند، موجب استحکام دلائل گذشته بشود. و اون مؤید این است که اگر ما بخواهیم فضائلی را که افراد از نظر دینی دارند یا از دیدگاه دین دارند ضابطه قرار بدیم برای آن که سهم بیشتری از بیت المال به این افراد داده بشود، آنگاه این کار موجب استیلاء یک افرادی بر برخی از اموال می شود، آنگاه حتی اخلاص این افرادی که برای خدا اقداماتی کردند، در جهاد حضور پیدا کردند و یا در مسندی که قرار داشتن عدالت را رعایت کردند، اخلاص این افراد مخدوش خواهد شد و حتی ممکن است که دینداران به واسطه چنین کاری در جایگاهی قرار بگیرند که مردم نسبت به آنها بدبین بشوند. پس در واقع من الان با این مؤید دارم به توالی فاسده ای که بر این کار مترتب می شود اشاره می کنم. اگر قرار باشد که ما از بیت المال سهم بیشتری را اختصاص بدهیم به افرادی که از برخی روایات فهمیده می شود دارای حیثیت بالاتری هستند، مانند پیشوایان عادل، مانند کسانی که موی خودشان را در اسلام سفید کرده اند، مانند کسانی که مثلا در راه خدا هجرت کرده اند، اگر ما سهم بیشتری را به این افراد اختصاص بدهیم، آنگاه یکی از توالی فاسدی که ممکن است مترتب بشود، بدبین شدن مردم نسبت به این افراد است. و حتی ممکن است که این تلقی در میان مردم ایجاد بشه که این افراد برای خاطر خدا این کار را نکردند. مثلا حافظان قرآن یک دسته از این افرادند. این تلقی ایجاد بشود که حافظان قرآن، لااقل اون دسته های دیگری که مواجه شدند با این تسهیلات بیشتری که بیت المال در اختیار حافظان قرآن قرار میده، برای به دست آوردن آن تسهیلات رفتند و حافظ قرآن شدند. پس به این ترتیب ممکنه یک توالی فاسده ای بر چنین کاری مترتب بشه. بلکه اگر دقت بکنیم ممکنه که موجب حسادت برخی از مردم یا بسیاری از مردم نسبت به این صاحبان فضائل که سهم بیشتری از بیت المال به آنان تعلق میگیرد بشود. حسادت به نوبه خود باعث دشمنی می شود، باعث اختلاف و تفرقه می شود، و اختلاف و تفرقه در میان امت اسلامی بدترین درد است. چنان که در روایتی داریم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بدترین درد را همین اختلاف و تفرقه میان مردم، میان امت اسلامی می شمارد. خب پس با عنایت به این توالی فاسده ای که مترتب می شود بر این مطلب، بر این مطلبی که ما بیاییم و بیت المال را به صورت مساوی تقسیم نکنیم، بلکه به صاحبان فضائل مبلغ بیشتری اختصاص بدهیم، با عنایت به این توالی فاسده ای که بر چنین موضوعی مترتب می شود، ما می توانیم بگیم که این کار، یعنی تقسیم نامساوی بیت المال و معیار قرار دادن فضائل برای دریافت سهم بیشتر، کار ناسوابی است. خب این یک در واقع مؤید است. یک مؤید است. ممکنه کسی بگه که همواره این طور نیست که ما اگر سهم بیشتری از بیت المال را اختصاص بدیم به صاحبان فضیلت، چنین توالی فاسده ای اتفاق بیفته. بله، اگر همواره این توالی فاسده بر تقسیم نامساوی بیت المال مترتب نشود، درست است که آنگاه این مطلب میتواند فقط یک مؤید باشد. اما اگر این توالی فاسده غالباً و یا دائماً بر تقسیم نامساوی بیت المال مترتب بشود، یعنی ما ببینیم که در صورت تقسیم غیر مساوی بیت المال، آن هم در یک زمان طولانی، نه یک بار و دو بار، اگر سیره مستمر حکومت اسلامی تقسیم نامساوی بیت المال باشد، بر اساس ملاک قرار دادن فضائل مورد قبول شریعت، بر این اساس دولت اسلامی بیاد به صاحبان فضائل مبلغ بیشتری را اختصاص بده. هرگاه ببینیم که چنین کاری دائما و یا غالبا منجر به بروز توالی فاسد خواهد شد، آنگاه این مطلب دیگر فقط در حد یک مؤید نیست، بلکه در حد یک دلیل قابل استناد خواهد بود. خب یک روایتی ما داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام که البته سندش ضعیفه، جزو حکمت‌های منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام است، ولی دلالتش بر این مطلب دلالت خوبی است، مفادش هم کاملا با فهم عقلایی و دقتی که در این زمینه می توانیم اعمال بکنیم سازگار است. این روایت در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده، در آخرین جلد این شرح نهج البلاغه، یعنی جلد 20. ابن ابی الحدید بعد از اینکه فراغت پیدا می کند از شرح خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام، یک سلسله کلمات قصار دیگری را نقل می کند که به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده شده، و برای اون کلمات قصار هم سندی را ذکر نمی کند. به همین دلیل تعبیر می کند به حکمت‌های منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام. یکی از اون حکمت‌ها که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 345 آمده این است: الاستعثار یوجب الحسد. گفتیم استعثار با سا یعنی با سه نقطه و با همزه به معنای یک امتیاز انحصاری است، امتیاز طلبی، انحصار طلبی. استعثار به معنای امتیاز طلبی یا انحصار طلبی یوجب الحسد، موجب پیدایش حسد در جامعه می شود. یعنی یک افرادی وقتی در جامعه باشند که امتیازات انحصاری به آنان تعلق بگیرد، این چنین وضعیتی باعث خواهد شد که دیگران نسبت به اون افراد حسادت بورزند. والحسد یوجب البغضه، والحسد یوجب البغضه، بغضه با غین و زاد یعنی دشمنی، حسد موجب بروز دشمنی می شود. والبغضه توجب الاختلاف، دشمنی باعث بروز اختلاف می شود. والاختلاف یوجب الفرقه، اختلاف باعث تفرقه می شود. والفرقه توجب الضعف، تفرقه باعث ضعف می شود. ضعف موجب ذلت و زبونی می گردد، و ذلت موجب از بین رفتن دولت و نابود شدن نعمت خواهد شد. ملاحظه می فرمایید در این حکمت منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت مرحله به مرحله اون توالی فاسده ای را که بر امتیاز انحصاری مترتب می شود بیان کرده. پس اگر قرار باشد ما بیاییم و در تقسیم بیت المال این فضائلی را که برخی از افراد دارند لحاظ کنیم و به صاحبان این فضائل مبلغ بیشتری از بیت المال بدهیم، در این صورت چنین کاری در واقع به معنای استعثار است. استعثار یک امتیاز انحصاری که برای برخی از افراد مانند حافظان قرآن، مانند پیشوایان عادل و امثال اینها تعلق می گیرد. اگر چنین کاری بکنیم این کار که یک استعثار و امتیاز انحصاری تلقی میشه موجب پیدایش حسادت میشود، حسادت باعث بروز دشمنی میشود، دشمنی اختلاف را به دنبال میآورد، اختلاف تفرقه را ایجاد میکند، تفرقه باعث ضعف و سستی میشود، ضعف باعث ذلت و زبونی میشود و ذلت و زبونی موجب از بین رفتن دولت و نابود شدن نعمت می گردد. خب این تعبیر تعبیر دقیقی است که واقعیت خارجی هم آن را تایید می کند. پس به این ترتیب این بیانی که ما الان ارائه دادیم یا باید یک دلیل محسوب بشود و یا حداقل یک مؤید محسوب بشود. اگر مؤید باشد طبعا اون استدلال‌های پیشین را تقویت می کند. برای پاسخ دقیق تر به سؤالی که محور اصلی بحث ماست، ما باید ببینیم که بیت المال از چه اموالی تشکیل می شود، چه نوع اموالی در بیت المال قرار می گیرد و جزء بیت المال محسوب می شود. گاهی از این مطلب اینطور تعبیر می کنند که منابع بیت المال کدام است. بنابراین برای اینکه ببینیم آیا اصل تساوی در مورد تقسیم تمامی اموال موجود در بیت المال اعمال می شود الا ما خرج بالدلیل، و یا اینکه نه اینطور نیست و اصل تساوی فقط در مورد غنائم و خرائج و خراج ببخشید غنائم و خراج اعمال می شود، برای اینکه به این سوال پاسخ بدهیم باید ببینیم که در بیت المال چه اموالی جمع می شود. در تبیین اموال موجود در بیت المال می توانیم این اموال را به دو دسته تقسیم بکنیم. اموالی که در شرع مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده، و دسته دوم اموالی که در شرع مصرف خاصی برای آنها تعیین شده است. اموال موجود در بیت المال به این دو دسته قابل تقسیمند. اموالی که مصرف خاصی برای اونها تعیین نشده و اموالی که مصرف خاصی برای اونها تعیین شده. دسته دوم یعنی اموالی که مصرف خاصی برای اونها تعیین شده عبارتند از سهم سادات از خمس. خب مصرفش معلوم است، سادات فقیر مصرف همین سهم سادات هستند که نیمی از خمس را تشکیل میده. و همچنین زکات. زکات منتها بجز سهم سبیل الله، سایر سهامی که در زکات مشخص شده و باید زکات در مورد اونها مصرف بشود، مانند مؤلفت قلوبهم، مانند ابن السبیل، اینها مصارف مشخصی هستند، یعنی مصرف خاصی است که برای این قسمت از اموال بیت المال تعیین شده. اما سبیل الله نه، یک عنوان عام است. پس در این دسته اموالی که در بیت المال قرار می گیرند و مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده، ببخشید مصرف خاصی برای آنها تعیین شده، دو دسته اموال قرار می گیرند. یک دسته سهم سادات از خمس است و دسته دیگر اموال زکات است، منتها به استثنای سهم سبیل الله. خیلی خوب. اما گفتیم یه دسته دیگر از اموالی که در بیت المال موجود هستند اموالی هستند که مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده است. این اموال به دو دسته تقسیم میشن. اموالی که مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول اموالی که متعلق به عموم مسلمین است و در مصالح عمومی مسلمین صرف می شود. دسته دوم اموالی که ملک منصب رسالت یا امامت است و طبق صلاح دید پیامبر و امام علیهم السلام مصرف می گردد. پس اموالی که در بیت المال هستند و مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول اموالی که متعلق به عموم مسلمین است و در مصالح عمومی آنان صرف میشود. دسته دوم اموالی که متعلق به منصب رسالت یا امامت است و طبق صلاح دید صاحب این منصب، صاحب هر کدام از این دو منصب، مصرف می گردد. در این دسته دوم انفال قرار می گیرد و همچنین سهم امام علیه السلام از خمس. خب همونطور که گفتیم در این دسته دوم که اموالی است متعلق به منصب رسالت یا امامت، بر اساس صلاح دید صاحب این منصب این اموال مصرف می‌گردد. این صلاح دید ممکنه اقتضاء مصرف و تقسیم مساوی این اموال را داشته باشد، ممکن است اقتضاء تقسیم غیر مساوی را داشته باشد. بنابراین در این دسته، یعنی اموال متعلق به منصب رسالت یا امامت، این طور نیست که تقسیم مساوی شرط باشد، چون تقسیم در اختیار صاحب منصب رسالت و امامت است و او در مواقعی که تقسیم مساوی را به مصلحت بداند بر همین اساس رفتار می کند و در مواقعی که اینطور نباشد خب تقسیم غیر مساوی انجام می ده. باقی می ماند همون منابعی که یا اموالی که متعلق به عموم مسلمین است و در مصالح عمومی آنان صرف می شود. این اموال را اگر بخواهیم شمارش بکنیم می توانیم به این موارد اشاره بکنیم. ملاحظه خواهید کرد که قسمت قابل توجهی از اموال در همین منابعی قرار می گیرد که متعلق به عموم مسلمین است و در مصالح عمومی آنها مصرف می شه. خب دسته اول از اموالی که در این قسمت قرار می گیرد خراج است. خراج به مالیات اراضی گفته میشه، مالیاتی که دولت اسلامی بر زمینهای خراجی مقرر میکند. زمینهای خراجی چه زمینهایی هستند؟ زمینهای خراجی دو دسته از زمینها را شامل میشن: زمینهای آبادی که با قهر و غلبه از کفار گرفته شده. در جنگ بین مسلمانان و کفار، یک زمین‌هایی از کفار گرفته شده است و به دست مسلمانان افتاده که این زمین‌ها آباد است. مثلا کشت و زرع در اونها میشه، مشتمل بر باغ‌های میوه است و امثال اینها. این زمین‌ها جزو زمین‌های خراجی است. دسته دوم از زمین‌های خراجی زمین‌های آباد گرفته شده از کفار است از طریق مصالحه، به این صورت که مسلمین مالک آن زمین باشند و کفار فقط حق سکونت در آن را داشته باشند. مصالحه کردند مسلمانان با کفار. به این صورت مصالحه انجام شده که ملکیت این زمین ها متعلق باشد به مسلمانان، اما کفار مجاز باشند که در آن زمین ها سکونت کنند. خب پس زمین های خراجی زمین های آبادی است که از کفار گرفته شده است. حالا گرفته شدن اینها، گرفتن اینها از کفار یا با قهر و غلبه بوده یا از طریق مصالحه بوده. مالیاتی که بر این زمین ها بسته می شود و از کفاری که ساکن این زمین ها هستند این مالیات گرفته می شه، به این مالیات خراج گفته می شود. خراج متعلق است به عموم مسلمین و باید در مصالح عمومی مسلمین صرف بشود. خیلی خوب، این یک دسته از اموال که جزو اموال متعلق به عموم مسلمین است. دسته دوم، مقاسمه. مقاسمه، مقاسمه درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه است، منتها سهمی از محصول خود زمین است. یه زمین‌های آبادی را در نظر بگیرید که در اثر جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان فتح شده و به دست مسلمانان افتاده. بعد مسلمانان میان با کفاری که ساکن این زمین‌ها هستند به این صورت قرار داده گرفتن مالیات را مقرر می کنند و مشخص می کنند که یک سهمی از محصول خود همین زمین به عنوان مالیات توسط کافرانی که ساکن این زمین هستند به مسلمانان پرداخت بشود، به دولت اسلامی پرداخت بشود. پس مقاسمه در واقع مالیاتی است که از اون زمین‌هایی که با قهر و غلبه از کفار گرفته شده به دست می‌آید. منتها با این توضیح که این مالیات در واقع درآمد حاصل از اون محصولی است که در آن زمین به عمل می‌آید، سهمی از محصول زمین است. مثلا زمین گندمزار است یا یک محصول دیگری در اون زمین مانند میوه‌جات و امثال اینها به عمل می آید، سهمی از اون محصول را به عنوان مالیاتی که باید کافرانی که در آن زمین ساکن هستند به مسلمانان بدهند مشخص می کنند. این را بهش میگن مقاسمه. دسته سوم از اموالی که متعلق به عموم مسلمین است، جزیه است. جزیه مالیات سرانه است که از اهل کتابی که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند گرفته می شود. اهل کتابی که در سرزمین اسلامی زندگی می کنند و در پناه دولت اسلامی مال و جان و ناموسشان در امان است و به اونها امکانات و تسهیلات مختلف داده میشه، اینها باید مالیاتی پرداخت بکنند. به این مالیات جزیه گفته میشه. جزیه هم جزو اموالی است که متعلق به عموم مسلمین است. قسمت دیگری از اموالی که تعلق به عموم مسلمین دارد، سهم سبیل الله است از زکات. ملاحظه فرمودید که گفتیم زکات به استثنای سهم سبیل اللهش جزو اون منابعیه که در شرع مصرف خاصی برای اونها تعیین شده، اما سبیل الله که یک سهم از زکات است، این متعلق به عموم مسلمین است. دسته دیگر اموالی است که وصیت شده که در امور خیریه صرف بشود. اموالی که وصیت شده در امور خیریه مصرف بشود. و آخرین دسته دیگر اموالی است که متعلق به عموم مسلمین است، مثلا موقوفات عامه. موقوفات عامه. خیلی خوب، پس این تقسیم بندی را یه بار دیگه در نظر بیاریم. عرض کردیم که اموال موجود در بیت المال، یا به تعبیر دیگر بفرمایید منابع بیت المال، به دو دسته کلی تقسیم می شوند. منابعی که در شرع مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده، این دسته اول، و دسته دوم منابعی که در شرع مصرف خاصی برای آنها تعیین شده. این دسته دوم که مصرف خاصی براشان تعیین شده است، شامل سهم سادات از خمس می شوند اولا، و زکات مطابق استثنای سهم سبیل اللهش. اما اون منابع دسته اول، اون منابعی که مصرف خاصی برای اونها تعیین نشده است، اونها دو دسته از اموال را در بر می گیرند. دسته اول منابعی که متعلق به عموم مسلمین است. دسته دوم منابعی که ملک منصب رسالت یا امامت است. دسته دوم یعنی منابعی که ملک منصب رسالت یا امامت است، بر اساس صلاح دید صاحب این منصب تقسیم میشه. این منابع انفال هستند و سهم امام علیه السلام از خمس. اما اون منابعی که متعلق به عموم مسلمین است، گفتیم شامل خراج، یک، مقاسمه، دو، جزیه، سه، سهم سبیل الله از زکات، چهار، اموالی که وصیت شده در امور خیریه صرف بشود، پنج، و دیگر اموال متعلق به عموم مسلمین مانند موقوفات عامه، شش می شود. خیلی خوب، با این تقسیم بندی حدود و ثغور مطلب خیلی روشن میشه. اون منابعی که در شرع مصرف خاصی برای اونها تعیین شده، در اونها که ما بحثی نداریم، مصرف خاص برای اونها تعیین شده است، باید در همان مصرف خاص مصرف بشوند و بنابراین تقسیم مساوی بیت المال قطعا شامل اونها نمیشه، اینها خروج موضوعی دارن. وقتی گفته میشه که بیت المال را ائمه علیهم السلام فرمودند که باید تقسیم مساوی بشود، طبعا شامل این دسته از اموالی که مصرف خاص دارند نمیشود. چرا؟ چون معلومه که اینها مصرف خاصی دارند و در همون مصرف خود باید به هزینه کرد به اصطلاح برسند. و اما اون منابعی که ملک منصب رسالت یا امامت هستند، مثل انفال و سهم امام علیه السلام از خمس، اینها همونطور که گفتیم مطابق صلاح دید صاحب منصب باید تقسیم بشوند. امام علیه السلام مناسب میبیند، صلاح میبیند، مصلحت را در این تشخیص میدهد که این سهم امام از خمس در فلان مصارف مصرف بشه. البته مصارفی است که به نفع عموم مسلمین است، لکن اینطور نیست که الزاماً به شکل مساوی تقسیم در مورد این اموال به عمل بیاد. پس اینها هم خارج میشن، این دسته از اموال هم خارج میشوند از اون قاعده‌ای که، یا از اون ضابطه و ملاکی که ما از روایات استفاده کردیم و تصریح روایات بود مبنی بر تقسیم مساوی بیت المال. بنابراین تقسیم مساوی بیت المال در واقع دسته اول را، قسمتی از دسته اول منابع موجود در بیت المال را شامل میشه. منابعی که در شهر مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده و متعلق به عموم مسلمین است. تکرار میکنم، منابعی که در شهر مصرف خاصی برای آنها تعیین نشده و متعلق به عموم مسلمین است، شامل اینها می شود. اینها باید به صورت مساوی تقسیم بشوند بین مسلمانان. بسیار خوب. ها هنا نکتتون یجب التنبه علیها. یه نکته‌ای در اینجا وجود دارد، به این نکته عنایت بکنیم و این بحث را به پایان برسانیم. و اون نکته این است: دولت اسلامی یک سلسله مصارف دارد که هزینه اون مصارف را از منابع نوع اول تعیین می کند، یعنی از همون منابعی که متعلق به عموم مسلمین است. پولی که باید صرف در این مصارف دولت اسلامی بشه از اون منابعی که متعلق به عموم مسلمین است تهیه می شود و تأمین می شود. چرا؟ به دلیل این که منابعی که متعلق به عموم مسلمین است باید در مصالح عامه آنها صرف بشود، باید در مصالح عموم مسلمین صرف بشه. و چون این مصارفی که دولت اسلامی دارد، اینها مصارفی است که نفعش شامل عموم مسلمین می شود، طبعا هزینه این مصارف باید از همون اموالی که متعلق به عموم مسلمین هست تأمین بگردد. بعد از آن که از اون اموال متعلق به مسلمین این مصارف تأمین شد، پول لازم برای صرف در این مصارف تأمین شد، آنگاه اگر چیزی باقی بماند از آن اموال باید بین مسلمانان تقسیم بالسویه بشود، تقسیم مساوی بشود. خب ببینید، این مصارفی که الان من نام میبرم با وسعت دولت اسلامی میزان این مصارف هم بالا میرود، اما اگر خدمتهایی که دولت اسلامی در اختیار مردم قرار میده مانند زمانهای گذشته، مانند قرون گذشته خدمات محدودی باشد، طبعا مصارفی که در این دسته قرار میگیرد مصارف کمی خواهد بود. الان یعنی در عصر حاضر دولتها دارن به سمت دولتهای خدمت رسان، دولت‌های رفاه حرکت می‌کنند. خدماتی که دولت‌ها در اختیار مردم خودشان قرار می‌دن دایره‌اش گسترده شده و به تناسب این گستردگی دایره طبعاً مصارفی که دولت‌ها دارن افزایش پیدا کرده. آیا این تنها شکل از خدمت رسانیه؟ نه، شکل‌های دیگری هم برای خدمت رسانی وجود دارد. مثلا دولت‌ها بیان و توسعه بدهند بخش خصوصی را. در یک کشوری مثل ایران بخش دولتی خیلی توسعه پیدا کرده. طبعا مصارفی که دولت ایران دارد در بخش دولتی خیلی زیاد است. حقوق‌هایی که باید پرداخت بکند که الان اشاره می‌کنیم به مواردش خیلی زیاده. اما در همه کشورها اینجور نیست. دولت می‌تواند خدمت‌هایی را که به مردم می‌رساند از طریق بخش خصوصی ساماندهی بکند. در این صورت مصارفی که در امور دولتی مصرف میشه تقلیل پیدا خواهد کرد. ان شاء الله در جلسه بعدی ما به اون سلسله مصارفی که دولت اسلامی هزینه اونها را از منابع متعلق به عموم مسلمین تأمین می کند خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.